محترم پژوهشی و تولید دانش دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا. جناب سرانی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی سپاسگزارم به خاطر فرصتی که در اختیار گذاشتید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اجازه بفرمایید این ایام رو تسلیت عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همینطور تبریک ایام گرامی داشت ایام دهه فجر رو خدمت شنوندگان عزیز داشته باشم. همینطور که شما در مقدمه اشاره فرمودید، راجع به مجموع فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه، ما در واقع مثل همه دانشگاه‌ها از یک بخش‌های مختلف پژوهشی برخوردار هستیم. در حوزه انجام رساله‌های دکترا و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، مطالعات گروهی، یکی از تمایزهای این دانشگاه با دانشگاه‌های دیگه اجرای مطالعات گروهی در کارشناسی ارشد و دکترا هست. مجموعه از همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های پژوهشی، نمایشگاه‌های متعددی در این دانشگاه اجرا میشه. شاید یکی از جدیدترین و آخرین فعالیت‌هایی که این دانشگاه اخیراً داشتیم و به تازگی به اصطلاح به اتمام رسید، برگزاری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب صلح دفاع هست که این همه ساله در واقع قبل از آغاز هفته دفاع مقدس و مقارن با 21 سپتامبر یا 30 شهریور این به اتمام میرسه، روز جهانی صلح. و هدف این نمایشگاه هم معرفی چهره صلح طلبانه و فعالیت‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران و به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. همینطور که اشاره فرمودید، این دانشگاه یک پژوهشگاه با عنوان پژوهشگاه جنگ داره که شامل پژوهشجده‌های عالی جنگ، پژوهشجده سرمایه انسانی، پژوهشجده جنگ شناختی و پژوهشجده سایبر پلیتیک است که این بخش‌ها به عنوان بخش‌های اجرایی و پژوهشی دانشگاه با بخش‌های دیگه نیروهای مسلح در ارتباط هستند و هدف اینها توسعه و تعمیق فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه است. ما همایش‌های متعددی رو در طول چند سال گذشته داریم و در آینده هم اینها رو اجرا خواهیم کرد. از جمله مهم‌ترین همایش‌هایی که معمولاً اجرا میشه، تحلیل سلسله عملیات‌های دوران دفاع مقدس است که معمولاً این هر چند سال تکرار میشه و یافته‌های تاکتیکی جدید این عملیات‌ها برای فرماندهان و افسرانمون در واقع بازگویی میشه، از جمله عملیات سامن الائمه، فتح المبین، بیت المقدس و همینطور طریق القدس. همایش‌های در حوزه جنگ ترکیبی، همایش‌های در حوزه همایش فرماندهی بین‌المللی فرمانده کنترل و همایش‌های متعددی رو ما همه ساله در این دانشگاه برگزار می‌کنیم که هدف اینها در مجموع توسعه فعالیت‌های پژوهشی و تربیت پژوهشگران و در واقع توانایی‌های تخمین و برآوردهای فرماندهان و افسران ستادی هست.
بله بسیار عالی بود توضیحات شما. البته اصلاح کنم که منظور جناب سرهنگ هفته دفاع مقدس هستش که به همه غیور مردان عرصه ایثار و شهادت عرض تبریک و تهنیت داریم. خب خدمت شما عرض بکنم، این نشون میده توضیحات جناب سرهنگ پرتوی این که نقش جایگاه پژوهش و تحقیق در حوزه‌های مختلف دفاعی و رزم خیلی مؤثر بوده در عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس و این حوزه علم و تحقیق و پژوهش همچنان هم ادامه داره با قوت بیشتری در پژوهشگاه های مختلفی که در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران شاهد اون هستیم. خب فکر میکنم فرصت برنامه خیلی محدوده و قرار هست گفتگو با مهمانان خوب برنامه هم ادامه پیدا کنه. من در خدمتتون هستم سرکار.
خیلی متشکرم از شما جناب نوری. اگر تا انتهای برنامه باز فرصت بود، باز هم در خدمتتون خواهیم بود. در هفته دفاع مقدس همراه شما هستیم، هفته‌ای که یادآور خونهای مقدسی است که پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد. آن روزها نام و نان بهایی نداشت و آنچه میداندار بود قیام بود و عروج. آن روزها ماندن بی‌معنا بود و مردن در بستر ننگی بزرگ و ما در یاد کرد و گرامی داشت آن روزهای مقدس همراه شما هستیم در سرزمین من که از محل دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی به شما تقدیم میشه.
بله، اجازه بدید که گفتگومون با امیر فولادی رو ادامه بدیم. امیر فولادی در حال حاضر رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در ارتش هستن، اما پیش از این در واقع مسئولیت فرماندهی هم در همین دانشگاه افسری امام علی علیه السلام بر عهده داشتن. امیر فولادی کمی توضیح بدید به خصوص در آغاز جنگ که این دانشگاه چه وضعیتی داشت، چه وضعیت دانشجویی و در واقع نسبتش با جبهه های جنگ چگونه بود؟
بله، در سال 59 ببینید برجستگی این اقدام مبنی بر اعزام دانشجویان به جبهه های جنگ از این جهت بود که در هیچ کجای دنیا چنین سابقه ای ما نداریم که دانشجوی دانشگاه افسری قبل از اینکه دانش آموخته بشه، قبل از اینکه دوره‌های تخصصی لازم رو ببینه، به جبهه های جنگ چی بشه؟ اعزام بشه. و این تصمیمی که فرمانده وقت دانشگاه گرفت تصمیم جهادی و در نوع خودش تصمیم بی‌نظیری بود و شاید البته ضرورت اقتضا می‌کرد.
شهید نامجو
فرمانده دانشگاه افسری بود. وضعیت دانشجویان در آمادگی کامل، ببینید دانشجویان میدونید 31 شهریور ما زمانی هست که دانشجویان اردوگاه تابستانی خودشون رو پشت سر گذاشتن.
بله،
به ویژه این دانشجویانی که اعزام شدن که دانشجویان سال 2 و سال 3 بودن.
بله،
دانشگاه سال 1 هم داشت ولی سال 1 به دلیل اینکه آموزش‌های لازم رو به اندازه کفایت نگرفته بودن اونها رو اعزام نکردن، فقط دانشجویان سال دوم و سال سوم. سال سوم دانشجویان بود که قرار بود اصلا مشغول تمرین مراسم دانش آموختگی بودن، قرار بود مراسم دانش آموختگیشون اول مهر چی بشه انجام بشه.
بله،
و فارغ التحصیل میشدن، به درجه ستوان دومی نائل میشدن و عزیمت میکردن به دوره های مقدماتی و تخصصی خودشون. دانشجویان سال دوم هم اول مهر میشدن، دانشجو سال سه اردوگاه تابستانی رو پشت سر گذاشتن، تیراندازی های لازم رو انجام دادن، آموزش به حد کافی گرفتن، آماده یا آماده برای دانش آموختگی.
بله،
که 31 شهریور ما بعد از تمرین مراسم میرن مسجد نماز ظهر رو میخونن، از مسجد که میان بیرون یک مرتبه صدای انفجار رو میشنون که بعد بمباران فرودگاه مهرآباد و که فرمانده تیپ و فرمان دانشگاه بلافاصله در دفترشون حاضر میشن و به هر حال زنگ میزنن با مجاری زیربط و مطلع میشن که بله همچین به قول معروف اتفاقی افتاده و جنگ آغاز شده. اینی که فردای اون روز فرمانده دانشگاه شهید سید موسی نامجو دانشجویان تو آمفی‌تئاتر به خط میکنه، دانشجویان سال دوم و سوم رو، و باهاشون صحبت میکنه، وضعیت رو براشون بازگو میکنه که همچین اتفاقی افتاده، شما اردوگاه تابستانی پشت سر گذاشتید، تیراندازی لازم رو انجام دادید، به جهت جسمی و روحی فعلا آماده ترین هستید در بین همه یگانهای ما. و اینه که حتی اون فرمایش امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورا، اون ندای هل من ناصر ینصرنی رو بر این شان میگه.
بله،
میگه الان وضعیتی هست که امام به عنوان رهبری انقلاب به هر حال دنبال این هستن که آیا کسی هست که به قول معروف یاری کنه، و امروز کشور به وجود شما جوانها، بیاری شما جوانها نیازمنده. و بعد از این صحبتها منتظر میمونه که ببینید دانشجویان چی میگن.
بله،
میگه من آمادگی دارم که دانشجویان داوطلب رو اعزام کنیم به جبهه. خب یک لحظه ای سکوت بر مجلس حاکم میشه. چرا سکوت حاکم میشه؟ چون دانشجویان انتظار داشتن که مثلا بگه خب مراسم فارغ التحصیلی مثلا فرض کن انجام نمیشه، یا مثلا تغییر در مراسم هست، مثلا سریعتر باید برید دوره مقدماتی. بعد که یک مرتبه میشنون که به هر حال آماده هستیم برای اعزام شما به جبهه، کسانی که داوطلب هستن، بعد از لحظه ای سکوت یک مرتبه یه دانشجوی بلند میشه و به هر حال میگه که ما اینجا اومدیم، این لباس رو پوشیدیم برای دفاع از ناموس کشور، برای دفاع از تمامیت ارضیمون، برای دفاع از آرمانهامون، و الان اگر به ما نیاز هست ما آماده‌ایم. به محض اینکه دانشجوی این حرف رو میزنه همه دانشجویان تکبیر میگن. حتی بعد از این تکبیر که اعلام آمادگی میکنن، باز شهید نامجو رحمت الله علیه اونجا میگه که دانشجویان عزیز، اگر باز کسی داوطلب نیست،
بله،
میتواند همین الان از انتهای درب انتهایی آمفی‌تئاتر خارج بشه.
که بعد باز این مطلب رو که میگه یه دانشجو بلند میشه میگه که جنگ شروع شده، ما برای جنگ استخدام شدیم، بعد شما میگه هر کی داوطلب نیست از اون در بره بیرون، که دوباره دانشجویان باز تکفیر میگن و شهید نامجو میگه که به اینها مرخصی میده، میگه برید امشب رو به قول معروف اگر میخواهید با خانواده‌هاتون تماس بگیرید، برید فکراتون رو بکنید، اونهایی که آماده اعزام هستن فردا صبح ساعت 6 اینجا باشن.
بله.
و جالب اینه که فردا صبح ساعت 6 تمام دانشجویان با آمار کامل حاضر میشن.
عجب.
هم دانشجویان سال دوم و هم دانشجویان سال سوم و هماهنگ میکنن با نیروی هوایی، 10 فروند هواپیمای C-130 آماده است و اول دانشجویان سال سوم به قول معروف انتقال داده میشن. یعنی دو گردان دانشجوی سال 3 بوده، گردان های پنجم و ششم، یک گردان دانشجویان سال 2 بودن. این سه گردان رو با عناصری از ستاد دانشگاه، چون میدونیم بالاخره گردان های دانشجوی ساختار رزمی ندارن، ساختارشون با ساختار رزمی فرق میکنه، بایستی مثلا ستاد برای هر گردان پیش بینی بشه، رکن 1، رکن 2، رکن 3، رکن 4، فرمانده گردان، معاون گردان و به هر حال این عناصر هم بودن، تعدادی وظیفه هم به هر حال باید پیش بینی میشه و 100 خدمتتون ازم 46 نفرم از عناصر ستاد دانشگاه به قول معروف این دانشجویان سال دوم و سوم در 5 گردان سازماندهی میشن.
بله.
و آماده میشن جهت اعزام به مناطق مختلف خوزستان. طالبان در مرحله بعدی ورود اینها به خوزستان و اقدامات که اونجا انجام دادن رو خدمتتون.
بله حتما، هم در گفتگو با شما و هم در گفتگو با جناب سرهنگ در واقع عملکرد این نیروهایی که اعزام شدن رو حتما پی خواهیم گرفت. سپاسگزارم ازتون.
بله، در این بخش اشاره شد به نقش شهید نامجو و شایسته است که به ایشان ادای احترام کنیم. شهید موسی نامجو از فرماندهان رشید و دلاور ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند که در پیوند ارتش با مردم در جریان مبارزات مردمی در دوران طاغوت نقش مهمی رو ایفا کردند و بعد از پیروزی انقلاب هم در حفظ ارتش و اماکن نظامی بسیار کوشا بودند و از فرصت طلبی دشمنان انقلاب برای تخریب ارتش جلوگیری کردند. یکی از تلاش‌های شهید نامجو برای انسجام و نظم ارتش تأسیس همین دانشکده افسری است که در نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ثمر رسید.
خیلی متواضع بود، عین یک پدر برخورد میکرد،
با عشق کار میکرد،
متقی، زاهد،
استادی ارجمند و فرزانه،
با انضباط، فهیم،
خستگی ناپذیر به معنی واقعی بودن،
انسان ساخته شده ای بود.
اخلاص ایشون واقعا زبان زد بود.
الگو به عنوان یک افسر الگو، فرمانده محبوب و مقتدر، مشاور صدیق خالص.
حضرت امام ایشونو به اسم کوچک صدا میکرد.
مالک اشتری بود در کنار ولایت.
هنوزم که هنده میگی موسی جان بهش.
نامجو نامجو بود. بعد سفاهم سید موسی بود.
ایشون در دانشکده افسری طوری درس خونده بود که جزو شاگردان ممتاز شده بود. سال 40 که ایشون فارغ التحصیل از دانشکده افسری میشن، انقدر نمراتش بالا بود که ایشون رو به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده افسری نگه میدارن به عنوان استاد.
در برخورد با بعضی مسائلی که در زمان طاغوت و اون فضای طاغوتی مواجه میشدیم، با بعضی افکار انحرافی که از ناحیه بعضی از اساتید مطرح میشد، پناه ما ایشون بود که میرفتیم و مشکلات و درد دل خودمون رو میگفتیم.
سه تا از استادانی که اون موقع در دانشکده افسری تدریس میکردن کسانی بودن که از ساعتهای دروس نظامی روزهای یک شنبه و سه شنبه استفاده میکردن، مقدار قابل توجهی از وقتشون رو صرف نصیحت و عرض کنم گفتن مسائل اعتقادی و اینجور صحبت ها میکردن که چهره شهید نامجو که در اون زمان استاد نقشه برداری و نقشه خوانی ما بودن همیشه تو ذهن من هست.
اینقدر افسر دوراندیش باشه، عمق نگر باشه، که ظاهر قضیه رو نبینه، اون زمان قبل از پیروزی انقلاب به این فکر باشه که افسران خوبی در ارتش تربیت بشن برای زمانی که حضرت امام مد نظرشون، و دیدیم که شد. در 22 بهمن انقلاب پیروز شد. علت اصلیش این بود که روز 22 بهمن روزی بود که ارتش رسما اعلام کرد که به ملت پیوست.
و نهایتا انقلاب به رهبری حضرت امام با این گونه افراد به پیروزی رسید.
شهید سلشکر نامجو شد فرمانده دانشکده افسری. ایشون از همون لحظه اول با قاطعیت تمام وارد شد، یعنی در جایی که به هم ریخته بود شرایط انضباطی قرص و محکم ایشون پای کار ایستادن. حتی دانشجو رو با لباس شخصی هم وارد دانشکده میخواستن بشن راهشون ندادن، گفتن همه باید با لباس نظامی با وضعیت بسیار مرتب کاملا اوتون کشیده ترتمیز مرتب وارد دانشکده افسری بشن. یادم هست یه بیانیه ای رو دادن که بنده قرائت بکنم اونجا، ما هم یه چند آیه قرآن تلاوت کردیم و بعدم این بیانیه شهید نامجو رو یا اون دستور ایشون رو من قرائت کردم که دانشکده افسری یک شرایطی داره، با این شرایط هر کس دوست داره ادامه خدمت بده مشغول بشه، اگرم نمیخوان از در پشت آمفی‌تئاتر خارج بشه.
خب مهمترین این دروازه ها دروازه ورود افسران هست، دانشکده افسری این دروازه است. حالا هرچه این دروازه درست اسلامی ارزشی انقلابی طراحی بشه، کسانی که از این دروازه وارد میشه از این جنس خواهند بود.
بهترین افسرانی که در سطح ارتش وجود داشتن ایشون انتخاب کرد و دعوت کرد به همکاری به عنوان فرمانده کردان و گورهان.
با سلام بر امام امت و امت شهید فرور امام و تمام رزمندگان سپاه اسلام در جبهه های حق بر علیه باطل و پشت جبهه،
این صلابت نظامیگری مانع نمیشد که اون روحیات عاطفیش رو نسبت به خانوادهش، نسبت به زیردستانش، نسبت به دانشجوها نداشته باشه.
دانشکده افسری رو به مرحله رسوندن که مقام معظم رهبری در یکی از سخنانشون فرمودن که شهید نامجو دانشکده افسری رو احیا کرد.
درود خدا بر همه شهیدان وطن، آنان که جان فشاندند تا ایران اسلامی آباد و سرفراز باشد. دوستان عزیز، ساعت 13:50 است. این یعنی فرصت امروز شما برای مشارکت در برنامه و پاسخگویی به پایان رسیده، اما به پاس قدردانی از همراهی ارزشمند شما تماس‌ها و پیامک‌هایی که پیش از این ساعت داشتیم رو پخش می‌کنیم.
جواب سوال شما هست 31 شهریور ماه سال 1359، قدسیان هستم از بیرجند.
سلام علیکم. جواب سوال شما اول مهر ماه 1359، آرام هستم از بیدش کجلویه.
اول مهر سال 59.
جواب سوال دوم مهر 59، بابای هستم از نجف‌آباد.
خانم رایی از مشهد مقدس صدای ما رو میشنوند، برامون پیامک فرستادن، همینطور آقای جلال کلهور، همینطور خانم سپیده از خوزستان، آقای ناصر رنجبر از استهبان، همینطور خانم مرضیه بلاغی از تهران. من سعی میکنم در فرصت کمی که دارم اسامی عزیزان رو سریع بخونم. خانم سوسن آبادی از عراق، آقای صادق سیف‌اللهی از بوشهر، همینطور خانم اقدس از شیراز و دوستان دیگری که بزرگواری کردند و با ما همراه بودند. به بسیار خوب جناب مؤمنی، به دقایق پایانی برنامه تقریبا داریم نزدیک میشیم و این بخش پایانی صحبت هامون هست با بزرگوارانی که در برنامه حاضر بودند، امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی و جناب سرهنگ سید رضا حسینی کوهکمری.
بله همینطور، افسوس که فرصت کوتاهه و واقعا باید که در واقع وقت بیشتری باشه که بتونیم بیشتر از صحبت‌های عزیزان استفاده بکنیم. بریم به سراغ جناب سرهنگ کوهکمری. من پرسش پیشین این که مطرح کردم برای اینکه در واقع کسانی در این دانشگاه تعلیمات می‌بینن از چه زمانی آمادگی پیدا می‌کنن، بخشش در پاسخ امیر سرتیپ بود. حالا بریم سراغ این نقطه حساس که حالا دانشجویانی اعزام شدن به جبهه، عملکردشون چگونه بود، چه اتفاقهایی رخ داد در حضور این گروه از دانشجویان؟
خدمتتون عرض کنم مسئله اصلی، حالا در خصوص جنگ من یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم.
بفهم.
جنگ تحمیلی خب طبیعتاً بعد از وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی دومین حادثه عمده تاریخ معاصر کشور ما محسوب میشه که در این حادثه تاریخی حضور دانشگاهیان که عرض میکنم کل جامعه رو عرض میکنم، به عنوان یه قشری که در تصمیمات و در سوگیری های اجتماعی جامعه تأثیر داشتن خیلی حائز اهمیته. دانشجویان دانشگاه افسری، دانشکده افسری و اون موقع هم دقیقا همین وضعیت رو در سطح ارتش و ویژه نیروی زمینی داشتن. یعنی در امتداد فرمایشات امیر فولادی که فرمودن دانشجویان ما، دانشجویان سال دوم و سال سوم که در واقع بعد از آموزش های اردوگاه های تابستانه داشتن برای مراسم فارغ التحصیلی آماده می شدن، وقتی همچین آمادگی رو برای فرماندهشون اون موقع شهید نامجو اعلام کردن، خب در بدنه نیروی زمینی هم این وفاق ایجاد شد. خب مستظری در اون سالها وضعیت انضباطی نیروی زمینی و ارتش در مجموع به خاطر مسائلی که بوده، مسائل بعد از انقلاب، از اون حالت ثبات تقریبا یک مقدار خارج شده بود. این حرکت دانشجویان در اون موقع یک ثبات به وضعیت انضباطی ارتش ویژه نیروی زمینی بخشید که بتونن برای ماموریت‌های آتی و عملیات آتی آماده بشن. حالا در خصوص ویژه در خصوص عملکرد این دانشجویان که در واقع آموزش‌های مقدماتی رو دیده بودن از نظر حرفه‌ای نظامیگری، منتها از نظر مدیریتی و از نظر فرماندهی در این سه سال آموزشی که در دانشگاه بودن آموزش ها رو به نحو اکمل یاد گرفته بودن. بله. که تونستن در قالب 5 گردان دانشجویی که در 3 محور در جنگ در خرمشهر، اهواز و دزفول که حضور داشتن، تعدادی از این دانشجویان فارغ التحصیل که در واقع هنوز مراسم را انجام ندادن به عنوان فرمانده دسته و جانشین گورهان منصوب شدن.
بله.
که در همون روزهای ابتدایی جنگ هم شهدای بزرگی رو در همون روزهای ابتدایی جنگ تقدیم نظام مقدسمون کردن و به خاطر آموزش هایی که در دانشگاه فرا گرفته بودن، چه آموزش های حرفه نظامی چه آموزش های مدیریتی، عملکرد قابل قبولی داشتن. چون قطعا به این صورت بوده که در فرمایشات فرمانده معظم کل قوا هم در خصوص شهدایی که روزهای اول جنگ بوده به اون صورت هنوز
سازماندهی
خاصی حتی تو کشور هم نبود، صدا و سیمای قوی نبود، به این مسائل رسیدگی نمی‌شد، عملکرد قوی بوده که در ذهن فرمانده معظم کل قوا کماکان هست این مسئله که در بیاناتشون به این شهدا و نحوه رزم این عزیزان اشاره فرمودن.
خیلی متشکریم و با شما خداحافظی میکنیم. برای حضور ارزشمندتون سپاسگزاریم و فرمایش پایانی امیر سرتیپ محمد رضا فولادی رو میشنویم.
من اجازه میخوام که اولا شهدایی که در این اعزام بزرگ تقدیم نظام انقلاب شد یادی ازشون بکنم. شهیدان مسعود اصلانی، محمد پهلوان، جعفر حبیبی صنوبری، ولی الله ایوزی، مهدی تهمتن، فرامرز جوانشیر، اسماعیل وجودی، علی رنجبر، محمد رضا موسازاده، داریوش زارعی، محمود امان اللهی، عباس اوجانی، بختیار منصوری، نصرالله شهابی، کیومرث شکرالله و عنایت الله اکبرزاده قصرالدشتی. ببینید عملکرد دانشیان در منطقه خوزستان، چون میدون در مناطق مختلف منطقه خوزستان اینا حاضر شدن، اینا خرمشهر بودن، آبادان بودن، مسجد سلیمان بودن، دو بهردان بودن، خود اهواز بودن، دسفول رفتن، سوسنگید رفتن، هویزه حضور داشتن. اینا اولا بسیار دانشون با روحیه بودن و روحیه بخش برای مردم، روحیه بخش بودن، مردم نیاز داشتن به حضور این دانشیان، ایجاد انگیزه کردن برای مردم، به آموزش مردم و آماده سازی مردم بعضیاشون پرداختن. اون روح رزمندگی و سلحشوری رو در جوانهای بومی منطقه احیا کردن، یک نمود کاملی از ایثار و فداکاری داشتن، تونستن حرکت دشمن رو به تأخیر بندازن، ممانعت کنن از پیشروی سعی دشمن و در جاهایی هم اونها رو عقب برونن. مهمتر از همه یک وحدت نانوشته رو به وجود آوردن در منطقه. یعنی اونجا در کنار مردم، سربازان، کمیته‌ای ها، بسیجی ها، سپاهیان، ارتشیان، شهربانی، ژاندارمری و حتی سربازان منقضی خدمت 56 که احضار شده بودند، تعدادشون اونجا بودند، تکاوران نیروی دریایی، گردان دژ و خدمتون، همه عناصری که اونجا بودند دست به دست هم دیگه دادن و واقعا تونستن یک حماسه ای رو خلق کنن که این حماسه همچنان باقی است و این روحیه ای که اونها خلق کردن در اون دنیا امروز هم شما در دانشیان دانشگاه افسری میبینید.
همین طور یاد همشون گرم، درود خداوند بر ایشان. از شما سپاسگزاریم امیر سرتیب دوم محمد رضا فولادی و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خب فرصت ما در برنامه امروز به پایان رسید. متشکرم از همراهی شما آقای نوری، از شما هم خیلی متشکرم برای گزارشتون و باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خیلی سپاسگزارم از شما و جا داره که تشکر کنم از جناب سرهنگ پرتوی که معاون محترم پژوهش و تولید دانشگاه
همراه ما بوده،
دفاع ملی و همچنین فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، من هم تشکر میکنم از طرف امیر فرماندهی محترم، تشکر میکنم،
سپاسگزارم. آقای مومنی از شما هم ممنونم و با تو خداحافظی میکنم. پیش از خداحافظی عرض کنم که آقای رضا قلی بابایی برگزیده محترم برنامه امروز ما بودند. سپاس همراهی و خداحافظ.
خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز و بسیار باعث افتخار بود برای من و همکارانم که تا دقیقه اکنون در خدمت شما بودیم. اینجا و اکنون پایان بخش صبحگاهی یک شنبه برنامه های شبکه رادیو فرهنگ بود. شما رو در پناه خدا می سپارمتون و آرزو میکنم که همیشه سالم، موفق و شاد باشید. ایام بکام و بدرود.
ساعت 14 آغاز بخش دوم از برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ.